الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. عرضم به خدمتتون که مرحوم شیخ رسیده بودن به بیان روایات اخباری که ازشون میخواد استفاده میکرمد که شک در رافع استثاب درش حجت هست، اونم به عنوان چی؟ به عنوان یه قاعده کلیه جاریه و ساریه در همه ابواب فقه، نه فقط به عنوان مثلا یک قاعده‌ای که در باب وضوع کارایی داشته باشه. خب اینو ایشون در سند اثباتش بود، اما به یک مشکله ای حالا اینجا ما برمی‌خوریم. مشکله چی آقای درخشان؟ عدم خودکار. بحث عدم خودکار هست. من بزرگ یک بخش
الله صلی اللہ محمد.
ارزم به خدمتون که اون مشکل این است که ما این کلمه الیقین که توی روایت داریم احتمال می رود که عهد باشد، عهد ذکری باشد و نه جنس، که حضرت می فهمد ولا ینقض این رجل به شخص، ولا ینقض الیقینه ابدا به شک، یا ولا ینقض حالا الیقینو ابدا به شک. این کبرا اگر ما احتمال بدیم که الیقین یعنی یقین به وضوع، یقین به وضوع رو ابدا نباید با شک نقض کنه، این کبرا یه مطلبی فقط در مورد وضوع باشه، یقین به وضوع رو هیچ وقت نقض نکن با شک. و اون وقت کلن اون مدعای ما میره رو هوا که ما مخواستیم استثاب رو عرض کردم به عنوان قاعده کلیه جاریه و ساریه در همه ابواب فقه هم اثبات کنیم. بزایشون میفرماید که هازا ولکن مبنی الاستدلال علا کون اللام فی الیقین للجنس، مبنای استدلال بر اینه از لو کانت للعهد لکانت الکبرا المنزمه الاسغرا. این میشه این لکانت، خبرش لکانت کجاست؟ همین ولا ینقض الیقین بالوضوع بالشک، این میشه کبرای ما. فیفید قاعدتا کلیه، اما نه جاری و ساریه در همه اوافر، بلکه فی باب الوضوع فقط. و انه لا ینقض الا، این وضوع هیچ وقت نقض نمیشه الا بالیقین بالحدث. حالا بالیقین بالحدث، حدث برای چی گفت مرحوم شیخ؟ به خاطر چی؟ حالا القای خصوصیت که میفهمید، میخوام یه تعبیر بهتر بیاریم، به خاطر اینکه این به هر حال کبراست، کبرای کلیه علته و علتو مثلا تو همه کبرای تعمیم میده، کبرا بودنش تعمیم میده دیگه. حالا بحث نوم مهم نیست که توی مورد روایت بود، حالا چه نوم چه غیر نوم، همه جا هر حدث دیگه یا هم احتمال بدی این قاعده رو داری، ولی دیگه از دایره وضو بیرون نمیری، تو همین دایره وضو تا میتونی تعمیم بدی، بیشتر از این نمیتونی تعمیم بدی. لذا ایشون تعبیر نوم نکرد، تعبیر به حدث کرد که بگه درسته یه کلیتی پیدا میکنه، یه تعمیمی پیدا میکنه، اما در همین حد نه بیشتر. خب این تا اینجا در مورد لام ایشون میفهمه، لام منظور الف لام هم. در مورد این الف لام که الیقین میگیم، الف لام الیقین ممکنه عهد باشه نه جنس، در حالی که اون چیزی که ما دنبالش بودیم متفرع بر چی بود؟ جنس بودن الف لام بود نه عهد بودن. ما خودمون قبول داریم که ظاهر از الف لام چیست؟ جنسه. میگه ولام و امکان از ظاهرن فی الجنس. حالا چرا ظاهرن فی الجنس؟ بله احسن، چرا ظاهرن فی الجنس؟ یک نکتهش ممکنه این باشه که آقا به شکل کلی، حالا ما الان کاری به این نداریم که تو این مورد بحث ما هم آقای موسوی تو این مورد بحث ما یک مسبوقیت به ذکری برای وضوع هست، قبلش وضوع ذکر شده، یقین بالوضوع ذکر شده، حالا این احتمال میرود که خب این الیقین عهد و اشاره به چی باشه؟ همون یقین به وضوعی که قبلش ذکر شده، الیقین یعنی همون یقین به وضوع. با این الان کار نداریم، به شکل کلی داریم میگیم ظاهر از الف لام جنس بودنه. یعنی الان مثلا فرض کنید اگه مولا بگه اکرم العالم، اگه بگه اکرم العالم شما به ذهنتون چی میاد؟ جنس میاد یا نه یه الف، یه عالم خاصی که عهد باشه مثلا به عالم خاصی اشاره داشته باشه، جنس به ذهن شما میاد؟ بله، اگر یه وقتی قبلش از یه عالم خاصی صحبت شده باشه بعد بگن اکرم العالم، اینجا دیگه این احتمال عهد بودن میره و اون ظهور در جنس میشکنه. راحت میفهم اون وقت دیگه هم احتمال میدیم جنس مد نظر باشه اکرم العالم، جنس عالم اکرام، هم احتمال میدیم هم عالم خاص که قبلا صحبت ازش کرده بود مد نظر باشه، عهد باشه به همون. خب اینجا این احتمال، ولی لولا مسبوقیت ذکر فرد خاص وقتی که الف لام بیاد اصل اولی و ظاهر اولی بر چیه؟ بر جنس بودن. لذا همین اول مولا بیاد بگه اکرم العالم، شما هم احتمال عهد بودن رو مثلا بدی، نکنه عهد ذهنی مد نظرش بوده یه شخص خاصی، هم احتمال جنس بودن رو، اینو چی برداشت میکنن؟ عرف جنس برداشت میکنه و اون احتمال عهد رو نمیده، اون احتمال خلاف ظاهره.
عرف خاصه
جنس برداشت میکنه. بله، توی موارد عادی که قبلش از عالم چیز خاصی صحبت نشده باشه بیان بگن اکرم العالم، اکرم العالم آدم چی ازش برداشت میکنه؟ اکرم العالم جنس برداشت میکنه. پس میگه و امکان از ظاهرن فل جنس، ظاهر بودنش از این حیث، ظاهر بودنش یعنی لولا این مسبوقیت ذکر یقین به وضوع، همجوری اگه لولا اون نکته همجوری آدم نگاه بکنه جنس برداشت میکنه. پس این یه بیان که میگه و امکان از ظاهرن فل جنس الا ان سبق یقین الوضوع رو با ما یوهن و ظهور المذکور. اما این ظهور یک ظهور چیست؟ لولاییه، یه ظهور لولاییه، لولا اینکه یه فرد دیگه خاصی قبلا ذکر شده باشه. اما اگر قبلا یه فرد خاصی آقای رمضان نژاد ذکر شده باشد اینجا این ظهور دیگه موهون میشه، میشکنه و احتمال عهدم دیگه قوی میشه، دیگه یه احتمال خیلی خلاف ظاهر نیست. این یه بیان، بله فرد خاص هم یقینه به وضوع دیگه، یقین به وضوع هست دیگه، بله ایشون هم همینو میگه، میگه ولو و امکان از ظاهرن، و امکان از ظاهرن یعنی یک ظهور لولایی، گرچه بدون یه همچین ظهوری دارد ولی این ظهور لولاییه، لولا مسبوقیت ذکر فرد قبلش. بله دیگه موهوم میشه دیگه، این ظهوری که به شکل کلی به نحو لولایی هست در جایی که این مسبوقیت به ذکر بیاد دیگه موهومه. چرا؟ چون معلق بر چیه؟
عدم.
معلق بر عدم مسبوقیت ذکری فرد خاصی. خب این یه بیان از این عبارت. یه بیان دیگه از این عبارت چیه؟ این که ما بگیم نه آقا، حتی با لحاظ همون مسبوقیت به ذکر ما میخواییم اینو بگیم، بگیم آقا اینجا وقتی که این قرار است یک کبرا قرار بگیره، این جمله اگه قراره کبرا باشه، کبرایی که در مقام علت هم هست دیگه، گفتیم چون این صغرا و کبرای کلن اومدن به امان چی؟ به امان یک علت برای اون جزاه، علت برای اون جزا، که چرا تو این مورد تو لازم نیست، تو این مورد سوال خود لازم نیست وضو بگیری، اگر یقین به نوم نداری لازم نیست وضو بگیری، جزاش این بود. حالا چرا؟ این در مقام علت میگه چون قبلا وضو یقین داشتی به وضو و الان هم شک داری که مرتفع شده یا نه، و نباید یقینت رو با شک نقص کنی. اینجا این در مقام یک کبرای کلی قرار گرفته و میخواد نقش علت داشته باشه برای ما قبل خودش، و در یه همچین فرضی خیلی بعیده که ما بیایم بگیم اینجا مد نظر چیه؟ عهده، جنس نیست. چون لازمش چه میشه؟ لازمش چی میشود که بحث وضوع اگه بخواد عهد باشه، لازمش چی میشود که بحث وضوع یک بحث تعبدی باشه و دیگه یه نکته کلی ارتکازی نباشه و در حقیقت وضوع تافته جدا بافته باشه. در مورد وضوع، خصوص وضوع تعبدن ما میخواییم این حرف رو بزنیم، در حالی که اگر میخواست جنس باشه اشاره به همون امر مرکوز و مرتکز در اذهان داره که آقا کلن یقینی که یک امر مبرم و مستحکمه نباید بیاد با یه امر شلوولی مثل شک نقض بشه از بین بره. آدم دست از اون یقین مبرم خودش بکشه به خاطر مثلا یک امر شلوول و سستی مثل شک، یه امر مرتکز و غلائیه. اگر اون وقت تعلیل به این نکته ارتکازی بشود خیلی مناسبت دارد، تا اینکه تعلیل به چی بشه؟ به یه امر تعبدی که مخصوص فقط وضوعه و ما علت رو اصلا نمیفهمیم، اون تافته جدا بافته بخواد حساب بشه. اگر جنس باشه هر یقینی این خاصیت داره که نباید با یه امر شلوولی مثل شک ازش دست کشیده بشه، حالا چه یقینی به وضوع باشد یا هر چیز دیگه، خود خصوصیت یقینه، یقین به ما و یقین این شأن رو داره که شما به خاطر شک ازش دست نکشید. اما اگر یقینه به وضوع فقط بخواد در موردش این حرف زده شده باشه، این نکته تعبدی میشه و وضوع تافته جدا بافته میشه و این مناسبت با مقام کبرا بودن این جمله نداره. جدای از این که مقام کبرا بودن خیلی با این قضیه ملائمت نداره، اون نکته ارتکازی هم اینجا از بین میره و تعلیل به امر ارتکازی نشده، به امر تعبدی شده و خود تعلیل به امر تعبدی هم خلاف ظاهر. نهاد بفرمایید، لذا همه اینا با هم دست به دست هم میده که ما بیایم بگیم جنس ظاهر است، ظاهر جنسه، ولو این که خود همین مسبوقیت ذکر یقین به وضوع یه مقدار ممکنه اینو موهون کنه، ربما یوهن یه ذره شاید اینو سست کنه، ولی در این حال که یه ذره اینو سست میکنه اون کف ظهور از بین نمیره. لذا مرحوم شیخ تهش باز با وجود این احتمال برمیگرده چی میگه؟ میگه که لاکنال چی؟ انصاف مجرف لاکنال انصاف اندل کلام معزالک لا یخلو ان ظهوره، کف ظهور از بین نمیره. چه بسا حالا یه ذره سست بشه اون ظهور درجه بالا نباشه، ولی اون کف ظهور هست که حجیت داشته باشه. اینم یه بیان دیگه یه که حالا عرض کردم اینو توی کلمات غیر واحدی از آقایون ما میتونیم ببینیم، مثلا مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای همدانی، بله مرحوم آقا رضا همدانی که عرض کردم، مرحوم آقای آشتیانی و دیگران به اصل این مطلب حالا تذکر دادن، به مناسبت حالا عباراتشون هم من در ادامه خواهم خوند ان شاء الله. بله
استاد، تعلیل امر تعبدی خلاف
ظاهره. بله
کلاً
عبارت، بله مثلا فرض کنید حضرت بفرماید که فلان مثلا فقا ننوشید، ما بگیم چرا؟ حضرت بفرماید چون من میگم، اون چون من میگم این تحلیله، ولی تحلیل به امر تعبدیه، چون من امام دارم میگم. نه بفرمایید، خب ولی خیلی از اوقات تحلیل که میارن برای قانع کردن طرفه و معمولا برای قانع کردن طرف از چیزهای استفاده میکنن که مرتکز اذهان بقیه هم هست، اصلش رو دیگران هم قبول دارن، به خاطر غفلتی چیزی حالا تو این مورد تطبیق نداده بودن اون نکته رو. بعد ما میام تحلیل میکنیم به اون نکته که اونا هم قانع بشن. اصل اولی تو تحلیل ایناست دیگه، و تحلیل به امر تعبدی این ببین جهت خلاف ظاهر. چه
دوباره؟
بعد بفهمم.
چون معمولا توی
این فرمان
موسیقی اگه تو کلام باشه چه
نفی
بزنه
میتونه در
میاد،
اما توی این موسیقی اب نداره. تو همون هم کم ندیدیم از نظرات تو همین فقه اصول و اینها هم مشکل نداره تحلیل به امر تعبدی باشه، تو همین هم کم نیست که حضرات به هر حال تحلیل های آوردن که اشخاص قانع بشن. اون اصل تحلیل همین رو اقتضا میکنه. بله.
اگر مقید امر تعبدی بشه آیا این از کلیت میندازه؟
نه از کلیت نمیندازه، ولی کلیت به این معنا که تو همه توی یه جای خاصی فقط مثلا میخواد وارد بشه، تو هم مورد روایت بخواد باشه، نه بازم کلی هست، ولی اون مقدار کلیتی که محط نظر ما هست دیگه بله از اون مقدار میفته.
پس اون مشکلی نداره دیگه، ما همون کلیت
کبرا رو میخواستیم
که
داریم بازنیم. بله ما الان عرضمون رو کلیتش نبود، بحثمون رو چی بود؟ اینکه از اون حالت ارتکازی بودن در میاد و یه نکته چی میشه؟ نکته تعبدی میشه. حالا امر کلیه ولی نکتهش کاملا تعبدیه، نمیفهمیم چرا فقط تو وضو. بله تو خود دایره وضو کلیه، اما نکتهش چیه؟ نمیدونم.
اینکه تعبدی جای ظاهر باشه، اگر یه جایی باشه که مرتکز و عرفی داره، یعنی موضوع ما این موضوعی باشه که مرتکز و عرفی داشته باشه، تو اونجا شاید بتونیم بگیم خلاف ظاهر
داره دیگه. تو
ولی چون موضوع ما یه بحث وضوعیه که اصلش تعبدیه، اصل وضوع به عنوان طهاره یه امر تعبدیه دیگه.
درسته، ولی حالا
به خاطر همون هم علتش هم داره تعبدی میاد، این از ظاهر نمیشه.
نه نه خود علته رو ما الان کار داریم، اینکه خود علت هم بخواد تعبدی باشه. درسته وضوعی امر تعبدیه، ولی اینکه چرا اگر مثلا ما یه زمانی یقین به وضوع داشتیم و بعد شک کردیم در بقایش، بازم باید مثلا بگیم نسبت به فقط خصوص وضوع بگیم آقا اینو حکم به بقایش کن، ولی در جاهای دیگه این حرفو نزده باشد حضرت. و وضوع چه خصوصیتی دارد مثلا؟ آیا یه نکته تعبدی توش بوده یا نه وضوع خصوصیتی نداره و یه نکته کلیه که البته توی وضوع هم حضرت داره تطبیقش میده. و اون نکته کلی چیه؟ این است که آقا کلن یقینی که یک امر مبرم و مستحکمی است نباید با چیزی مثل شک نقض بشود. که نقض رو توی چی به کار میبرن؟ توی امور مبرم و مستحکم که بعدن شیخ خواهد گفت. کلمه نقض توی اینجا به کار میره. این که تعبیر نقض داره میکنه میخواد بگه آقا یقینی که یه همچین حالتی داره، یه امر مبرمی است، نباید نقض بشه با چیز شلوغی مثل شک. لذا این نکته اگر باشه یه اختصاصی به وضوع هم پیدا نخواهد کرد. حالا ما الان اگه احتمال بدیم که آیا حضرت واقعا یه نکته تعبدی رو دنبالش بوده و فقط می‌خواسته تو وضوع این حرف رو بزنه، یا نه واقعا یه امر مرتکزی رو می‌خواسته بهش اشاره کنه و این کبرا رو اشارتاً به همون امر مرتکز آورده که یه تطبیقی باشد برای این مورد، نه برای به جهت خصوصیت این مورد بحث وضوع مثلا یه نکته تعبدی داشته باشه، نه یه نکته مرتکز کلیه که از باب تطبیق برای این مورد حضرت فرموده. اینجا ظاهر همون دومیست که این رو حضرت به جهت تطبیق یه امر و یه نکته کلی مرتکز در اذهان برای این مورد فرموده باشه. لذا اینو مرحوم شیخ فعلا میگه، بعد در ادامه در راستای وهن بیشتر، در راستای وهن بیشتر نسبت به چی؟ استدلال به روایت و این ظهور فهمت. تازه ما ممکنه یه احتمال دیگه هم بدیم غیر از احتمال عهد بودن که یه ذره ممکنه موهوم کنه، یه احتمال دیگه هم بدیم که این بازم از اینم موهومتر بشه. اون احتمال محصلش چیه محمدی؟ این که بگیم اصلا آقا این عبارت ولایان غزل یقین بل یقین ابدا به شک و فلان، این اصلا علت نیست. یه علتی که قائم مقام جزا شده باشد نیست. بحثای دیروز و دوستان یادشون هست دیگه، ما دیروز گفتیم یه علتی است که قائم مقام جزا شده. امروز مرحوم شیخ باید یه احتمال جدید رو کنه. احتمال جدید چیه؟ من احتمال ان لا یکونم قوله علیه السلام فانه على یقینن علتا قائمتا مقام الجزا، این نباشه، اینی که تو الان میگفتیم این نباشه. بل یکون الجزا، چون این الان ببینید این خودش خیلی مهم بود تو الان گفتیم آقا این علته و علت شأنش اینه که آب به یک امر چی باشد؟ ارتکازی باشد که طرف رو قانع بکنه، نه مثلا به یه امر تعبدی. این خیلی تأثیر داشت، علت بودنه خیلی تأثیر داشت الان تو تقریب استدلال. حالا ما برگردیم مثلا بزنیم زیره، بفهمید بزنیم زیر اصل علت بودن. خب این یه مقدار پس بیشتر کارو خراب میکنه دیگه. من احتمال ان لا یکون قولو علیه السلام فنه علا یقینه علتا قائمه مقام الجزا، بل یکون الجزا مستفادن من قولی علیه السلام ولا ینقض همون الیقینه ابدا به شک. این و قولو علیه السلام فنه علا یقینه این توطئتا له، وقت معنا این بشه. اینو خوب دوستان دقت کنن، فقط نداشته باشین. بل معنا انه ان لم تستيقن انه، یعنی هم و الا، و الا که توی متن روایت بود آقای درزی، و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی و ان لم يستيقن انه فهو. اینو عبارات قبلی رو من برمیگردم توضیح میدم، اونو ذهنتون درگیر نکنید، من برمیگردم توضیح میدم. بیایید از تو خود ول معنا یه بار شروع کنیم ببینیم چی میخواد بگه شیخ، چه معنایی میخواد ارائه بده. یه ول معنا انه ان لم یستیقن النومه فهو مستیقن لوضوءه السابق، اگر یقین ندارد به نوم. خب این که یقین به وضوء سابق داشته، فیس بود، این ویس بود رو دوستان درستش کنن، فیس بود، این میشه جزا، خود فیس بود میشه جزا. همچنان که هم برخی از محشین فرمودن، هم سیدنا الاستاذ جناب آقای موسوی درچهی میفرمودن، این ویس بود باید بشه فیس بود که بشه چی؟ بشه جزا. وقت فیس بود الا مقتضا یقینه ولا ینقضه، باید بر همون مقتضا یقینش ثابت بماند، باقی بماند، ثابت بماند و او رو نقض نکند. خب پس الان جزا شد چی طبق این تحلیل؟ جزا شد یک امر مقدری که توی متن روایت نیامده و الان میشه همون فیثبت الان مقتضا یقینه. اون وقت ما این فیثبت از کجا استفاده کردیم در آوردیم؟ از همون احسن، ولا ینقض الیقین ابدا به شک، ولا ینقض الیقین ابدا به شک، از اونجا از اون عبارت اومدیم جزا رو در آوردیم. خب سوال، چرا خود همونو جزا قرار نمیدیم؟ ولا ینقض الیقین ابدا به شک و چرا خودشو جزا قرار ندیم؟ چون یه همچین چیزی ما نداریم که جزا مصدر بالواو باشد. نه بفهمید انما لم یحتمل کون الجزا نفس قولهی ولا ینقض لعدم معهودیت کون الجزا مصدرن بالواف، جزایی که با واف شروع بشه ما نداریم که. بله نه اینو خب پس ببینید اینجا ما برمیگردیم میگیم که خود لا ینقض جزا نیست، ولی یه بیانیه، یه عبارتیه که یه متنیه که جزا معلومه از همون میتونه در بیاد. اگر چاره داشتیم خودشو میومدیم جزا قرار میدادیم، ولی چون به لحاظ عبارتی نمیشود خودشو جزا قرار داد، میگیم جزا یه چیزیست که مستفاد از هموست. خب این تا اینجا. اونی که تو الان میگفتیم صغرای اون پس چی شد این وسطه؟ ها اون احسن، اون برای توطئه و تمهید اومده، توطئه و تمهید این جزا. یعنی چی؟ اینو دوستان عنایت کنن، یعنی در حقیقت حضرت میخواسته چیکار کنه؟ حضرت میخواسته بیاد آی خدا جویان مسب به استصحاب رو بیان کنه. مسب به استصحاب کجاست؟ جایی که من یقین سابق داشته باشم. مسب به استصحاب اونجاست. میگه تویی که یقین به نوم نداری، خب ببینیم آیا استصحاب الان برای تو میتونه جاری بشه یا نه. نگاه میکنیم میبینیم بله، تو یقین سابق به وضو داری، پس چون یقین سابق به وضو داری از جای استصحاب برات هست، استصحاب داری. استصحاب داری یعنی همین فیض بود الان مقتضا یقینه، باید ثابت بمونی بر همون یقین سابقه. این توطئه، توطئه بودنش یعنی همین. زمین چینی میخواد بکنه برای اومدن اون جزا، جزایی که مفاد استصحابه. خب برای اینکه مفاد استصحاب ببینیم هست یا نه، باید ببینیم اینجا مسب به استصحاب هست یا نه، مجرای استصحاب هست یا نه. توطئتاً اینو باید ببینیم. خب میبینیم که بله مسب به استصحاب هست، یعنی تو یقین سابق به وضوع داشتی، پس باقی بمون بر همون یقین سابقت، پس استصحاب کنون یقین سابقت رو. و با این بیان دیگه اصلا علیت کلن چه شد؟ منتفی شد. حالا که علیت منتفی شد، ما راحت تر میتونیم ادعا کنیم که این یه استصحابی فقط مخصوص چه بابی؟
وضوع.
استصحاب در اومد، بازم استصحاب در اومد، ولی فقط مخصوص وضوع دیگه. حتی دیگه اون نکته علیت هم از بین رفت که بیایم برگردیم بگیم آقا این که علته خوبه که پس به یک امر ارتکازی علت تعلیل شده باشد و این صحبت ها. بله اون وقت ببخشیم میگه فیخرج قوله لا ینقض عن کونهی به منزلت الکبرا، این که این به منزله چی باشه؟ یه کبرایی باشد، این که به منزله علتی باشد، از اینا در اومد. فیسیر اون وقت بعد از ملاحظه این احتمال، فیسیر عموم الیقین و ارادت الجنس منهو از الیقین، این که الیقین عام باشه و اراده جنس ازش بشه، اوهن، اوهن یعنی دیگه بازم بیشتر موهون شد. اوهن یعنی قبلش یه ذره موهون شد به خاطر احتمال عهد، با این احتمال که اومدیم علیت رو ازش گرفتیم و کبرا بودن رو ازش گرفتیم و خودش شد نفس الحکم، خودش شد نفس الجزا، دیگه کبرا نشد، صغرا کبرا رو کلن زدیم خراب کردیم. اینقدر میفرمه بلکه صغرا شد چی؟ شد توطئه، اون کبرا هم که شد نفس جزا، خود حکم. لذا وقتی که این صغرا کبرا بودن از بین رفت و این شد یه حکم معمولی نسبت به وضوع، دیگه اون بحث آقا مقام کبرا بودن، مقام تحلیل بودن، اینا همه از بین رفت. خب این فرمایششون تا به اینجا. بله بفرمایید.
فرمایش
کدومو؟ نه دیگه این قرار توطئه باشه نه خود جزا.
فای توطئه
بشه. احسن بله. آره فای توطئه است. میگه تویی که یقین به نوم نداری. خب پس همین. خب پس یقین به وضو داری یا نه؟ یقین به وضو که سابقا داشتی. میگه بله. این خوبم نداره. اگه اینو داشتی پس حکمت اینه. این میشه جزا. همونو باقی بگذار.
این هم
اون غیر از اینه. نه 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 سابقاً اون سابقاً بود. ببخشید این سابقنه. اون نه اون سابقاً نبود. اون میگفت همین الان تو متیقنی بالادعا. اونی که اون دیروز میگفتیم اما اینی که امروز داریم میگیم، میگیم نه آقا توی که یقین به نوم نداری، خب یقین سابقه به وضو که داری. میگه بله دارم. یه خب همونو چه بکنم؟ ابقا کن. این میشه جزا. لذا مجموعه ما چند تا احتمال در روایت داریم میدیم؟ سه تا احتمال. خب بفرمه.
شما باز طبق این احتمال سوم هم جزایی که محذوف نگرفتیم؟
بله چرا؟ محذوف گرفتیم.
این عبارت کبرا پس چجور دوباره میگیم جزا؟
نه حالا میگیم جزای به این معنا که چون خودشو نمیتونیم به لحاظ نحوی و ادبی جزا قرار بدیم، میگیم این کاشف از جزاست. نهت میفهمه چون خودش واف داره نمیتونه به لحاظ ادبی جزا باشه، میگیم کاشف. ولی به لحاظ محتوایی که جزا همینه دیگه، به لحاظ محتوایی جزا همینه، محتوای جزا همینه. فقط مشکل با پس چرا خودش جزا قرار نمیدیم؟ چون مشکلمون با واقع ولا ینقض. همین جزا رو بعد از همین درست کنیم. فیس بود فیست بود علا مختزا یقینه، که این همون بلای انقض الیقینه. خب چرا خودشون نمیگیم جزایه؟ بلاز ادبی نمیتونستیم اینو بگیم. نه فهمیدیم؟ یعنی الان از ما بپرسن این چیه؟ میگیم اینو حضرت فرموده برای اینکه کاشف از جزا باشه، ما ازش بفهمیم جزا چه بوده. ولی خودش چیه؟ خودش عرضم به خدمتون نه، جزا نمیتونه قرار بگیره چون واو داره. کاشف از جزا. بله.
اشکالی دیروز فرمانده بودید که خبر رو شاهنامه
کنم،
اونم اشکال ادبی نمیشه؟
یه جورایی اون الان نه، اونو ما عرضم به خدمتون اینجوری نیستش که به لحاظ ادبی بگیم غلط میشه.
نه، جدای تنظیمش الان بحث تنظیر شما فهمیدید که الان بحث تنظیرش رو نداریم.
خب
تو بحث دیروز بحث تنظیر بود و خراب میکرد کار، یعنی علت به جای جزا مینشست.
خب
الان خودش شده جزا با همون مضمونی که اراده کرد ازش و شیخ گفته، مضمون محذوفی که داره.
خب
میگم این اشکال ادبی که امروز داریم، دیروز هم همین اشکال ادبی بار میشه اگه جدایی از ادعای.
نه الان مشکل ادبی رو حل کردیم دیگه. مشکل ادبی رو چجوری حل کردیم؟ با اینکه خودشو جزا نگرفتیم، خودشو جزا نگرفتیم و کاشف از جزا گرفتیم. حالا البته شاید دغدغه شما این باشه. ببینید ما اساساً این احتمال رو احتمال خلاف ظاهری میدونیم. چرا این احتمال خلاف ظاهریه؟ به این جهت که ببینید اون احتمالی که خود مرحوم شیخ میده که آقا اینها کلن چی باشن، این صغرا کبرا کلن چی باشن، آقا خدا جویان اینها یه علتی باشند برای جزا و ما از این علت بفهمیم جزا چی بوده و خودشون جزا نیستن، یه علتی هن برای اینکه چرا شارع این حکم کرده، این جزا رو حکم کرده بشه. خب اونجا هم شما دارید به هر حال میگید چی؟ میگید جزا محذوفه. اینجا هم دارید میگید جزا محذوفه. اما با این حال ما میخواییم ادعا کنیم که احتمال مرحوم شیخ احتمال قابل قبولیه، اما این احتمال قابل قبولی نیست. به چه جهت؟ به این جهت که ببینید آقا احتمالی که مرحوم شیخ داره میده دیروز داد، اون احتمال یک استعمال رایجیه، یه استعمال شایعیه که ما جزا رو نیاریم به جاش علت جزا رو بیاریم. اما این ترکیب یه ترکیب شایعی نیست، اصلا شایع نیست که ما بیاییم همون مضمون جزا را چکار کنیم نیاریم، ببخشید همون مضمون جزا را با یه لفظی که خودش نمیتونه به لحاظ ادبی جزا باشه بیاریم. هنوز میفرمایید بیایم یه چیزی بگیم که اون چیز همون جزای ماست به لحاظ محتوایی و مضمونی، ولی به لحاظ ادبی نمیتونه جزا قرار بگیره. خب برای چی اصلا اینجوری داریم میاریم؟ خب جزا رو از همون اول یه جوری بیاریم که بتونه به لحاظ ادبی هم درست باشه و جزا قرار بگیره. چه کاریه؟ اون جمله رو بس برای چی اصلا من گفتم؟ اون جمله ای که همون خود جزا هست ولی به لحاظ ادبی نمیتونه جزا باشه، اصلا به چه دایی من اینو گفتم؟ چرا اینجوری گفتمش؟ چرا از همون اول به لحاظ ادبی یه جوری نگفتم که بتونه خودش جزا باشه؟ برخلاف اون احتمالی که مرحوم شیخ میده که اونجا اون اسلوب خودش یه اسلوب قابل قبولیه بین اهل محاوره که میگن آقا اومده علت رو گفته و علت خودش یه نکته علاهده ایه و ما از همون علت اتفاقا میفهمیم که جزا چه بوده. جزای امر واضحی شده با وجود این علت، جزای امر واضحی شده که دیگه گفتن نداشته. و من میام صاف هم علت رو میگم که این نکته علاهده غیر از خود جزا دستگیر طرف بشه. یه اسلوب کاملا وجیهیه که اهل محاوره میپسندن و دارن بین خودشون، اما این احتمال هیچ اصلا مقبول نیست، لذا در نهایت ضعف این احتمال. و به همین جهاته که مرحوم شیخ خیلی به اینا اعتنا نمیکنه، ته کار بازم میگه چی؟ میگه روایت ظاهره. احتمالات واقعا احتمالاتیه که خیلی مدرسه‌ایه و اهل لسان اینا رو واقعا به ذهنشون اصلا نمیاد. پس میفهمن لکن الانصاف ان الکلام معذالک، با وجود این دوتا احتمالی که دادیم، یعنی هم عهد بودن هم احتمالی که بعدش دادیم، لا یخلو عن ظهوره. بله، چون حالا اون احتمال که زدیم، اون احتمال اول رو که زدیم، حالا که احتمال اول رو زدیم، احتمال دوم که چی؟ که سبب اوهن شدن کرد، احسن شد، سبب اوهنیت شد، اونو که زدیم با همین بیانی که الان عرض کردم که اصلا مقبول اهل محاوره نیست و اینها، خب اینو که زدیم، حالا که اینو زدیم، پس دو مرتبه میریم سراغ همون احتمال کی آقای موسوی؟ احتمال خود شیخ، احتمال خود شیخ که بله این یه علت قائم مقام الجزا باشه، علت جزا باشه، قائم شده مقام جزا. که حالا که دو مرتبه بحث علیت رو مطرح کردیم، باز اون احتمال جنس بودن هم تقویت میشه. چرا؟ به این جهت که گفتیم اگه جنس باشه یه نکته کلی ارتکازی ملحوظشه، ولی اگر بخواد عهد باشه، یعنی فقط یقین وضوع، میشه یه نکته تعبدی که خیلی با عرضم به خدمتون مقام علت بودن تعلیل نمیخونه. به قول مرحوم آقای حکیم، لا مجال رفع علیت به ذالک عن ظهور القضیه فی العموم و منشأه ورود الکبری مورد تعلیل. اگر کبرا در مورد تعلیل آمده، از ظاهر فی کنهی ارتکازیان مشیرن الى قضیت عرفیه، عرفیه عامه، که اون قضیه عرفیه عامه چیه؟ که لا خصوصیت فی حال الیقین بالوضوع، که اون وقتی اصلا یقین به وضوع تو اونجا هیچ خصوصیتی نداره. و اون چیه؟ همو عرض کردم، این که آقا یقین به هر حال اساساً یه امر مبرم مستحکمی است که جا نداره نقض بشه به واسطه امر سوسی مثل شک. لانه علسانی استلزم التعبد بالعلیه. علسانی یعنی چی؟ میگه فلو حمل علی خصوص الیقین بالوضوع کان التعلیل تعبدیاً و هو خلاف ظاهر التعلیل جداً. که ما بیایم تحلیل کنیم به یه امر تعبدی، این فرمایشات کی بود؟ مرحوم آقای حکیم در تنقید. مرحوم آقای همدانی میفهمد وجه الظهور از حریت الاحتمال الاول، احتمال اول منظورشون یعنی همون جنس بودن، از علی هذا تقدیر یکون احتمال و ارادت الجنس من الیقین اقوى من ارادت العهد لانه علی الثانی یستلزم التعبد بالعلیه و هو بعید عن مساق التعلیل. بخلاف الاول فإن اثبات الحكم في الزمان الثاني لأجل وجوده في الزمان الاول امر مغروس في الذهن معنوس لدى العقلاء في الجمله. ولذا اینو دوستان دقت کنن، این شاهد آقای همدانی رو میگه، لذا تر العلماء يعتبرون الاستصحاب من باب بناء العقلاء. این که ما این همه آقایون رو دیدیم که استصحاب رو به نکته عقلی و عقلایی میپذیرفتند، این به خاطر این بود که واقعا یه همچین نکته‌ای چی هستش، آقا؟ یه امر مرکوز عقلایی هست. البته اشکال نکنید که خب پس چرا خود مرحوم شیخ یکی از ادله حجیت استصحاب را همین بنا عقلا قرار نمیده. خب اون یه حرف دیگه است. ممکنه به این جهت باشد که ما نتونیم شرایط حجیت استصحاب از طریق بنا عقلا را احراز کنیم. مثلا معاصرتش، نمیدونم در مرعا منظر بودنش، عدم رحمت، این چیزهایی که هست، چه بسا اینا رو نتونیم، ولذا از راه بنا و غلا پیش نریم و با چی پیش بریم؟ با اخبار. ولی اصل اینکه یه نکته عقلاییه، ارتکاز عقلاییه، این نه، این میتونه ثابت باشه. در این حال ما از ادله حجیت استصحاب بنا عقلا رو مطرح نکنیم و قبول نکنیم که از راه بنا عقلا بخواد حجت باشه. این منافاتی با امر مرکوز عقلایی بودن نداره. عرض کردم ممکنه شرط حجیت بنا عقلا رو احراز نکنیم، نه اینکه صغروی هم بگیم مثلا این بنا عقلا نیست. خب این فرمایششون.
اگه این فرچیز
رو فا اندهور کلایرین
موضوع
ایرو
علت نگیریم، اون وقت اون فا دیگه
اردنش رو
زاید میشه
دیگه. فا اندهور رو فرمودن دیگه، فای توتهه بگیم، یعنی فا میتونن اینجوری معنا کنن، فای توتهه و تمهید.
فای توتهه؟
بله، مثلا همین که توی فارسی من معادلش رو گفتم، آقا تو یقین به و الا اگه تو یقین به نم نداری پس همین، خب پس این همین میشه چی؟ میشه هم فای توته. پس یقین سابق که داشتی به وضو، میگه بله داشتم، میگه خب اب نداره، همونو ابقا کن. این میشه توته و تمهید، برای اینکه بگه بستر استصحابی که داری، میگم بله دارم، میگه خب پس استصحاب کن. به لحاظ چیزی خیلی دور از آبادی نیست، میشه اینجوری معنا کرد. عرض کردم مشکل اساسی چیه؟ مشکل اساسیش عدم مقبولیت یه همچین اسلوبی بین عرف است که آقا من بیام یه جمله ای رو که خود همون جزامه، به لحاظ محتوایی خود همون جزامه، جوری به کار ببرم که نتونه به لحاظ ادبی چی قرار بگیره؟ جزا قرار بگیره. خب چه کاری؟ هم اول جمله تو یه جوری کن که خودش بشه جزا دیگه، این که قرار نیست نکته علاهده ای داشته باشه، همون جزاته، فقط به لحاظ ادبی نمیتونست جزا قرار بگیره. لذا مجبور میشن این آقایون بگن چی؟ بگن آقا خب این جزا نیست، ولی یا الله این جزا نیست، ولی مثلا کاشف از جزاست. برخلاف اون احتمالی که مرحوم شیخ میداد، اونجا میگفت این علت قائم مقام جزاست، خود علت یک نکته خاصی علاهده داره و جزا رو هم نیاوردیم چون با بیان این علت دیگه مستقلی میشیم ازش، لذا اون کاملا مقبول اندل عرفه. خب اینم من بگم تمام بشه، خصوصا به زمینت الاخبار الاخر الاتیه المتضمنه لعدم نقض الیقین به شک، مخصوصا با توجه به اخبار دیگه‌ای که خواهد اومد، که اون اخبار دیگر هم همشون این نکته رو دارن، همین واژه‌ها رو آقا نقض یقین نکن به شک، اینا همشون این مضمون رو دارن. خب همه اینا وقت در موارد مختلفی اومدن، یکیش در مورد مثلا وضوع، یکیش در مورد چی آقا خدا جویان؟ در مورد مثلا طهارت نجاسته. نهت میفرماید این که صبح من مثلا نجس بوده و فلان و اینا، خلاصه اینا تو موارد مختلف هم اخباری که در مورد استصحاب داریم هر کدوم یه موردی وارد شده، یکیش در مورد من صوم رمضان و صوم هلال شوال و هلال رمضان و اینا، به هر حال اینا بعد تو همه اینا ببینیم همین ترکیب و همین واژه اومده که لا تنقض الیقین به شک. این خودش نشون میده که پس آقا وضو خصوصیتی نداره و یه قاعده میتونیم ما استیاد کنیم، این که آقا توی این مورد اومده، تو اون مورد همین قاعده اومده، تو اون یکی همون مورد هم اون قاعده اومده، معلومه تحلیل معلومه اساسا اینا اشاره به امر مرتکز دارن که اون وقت موردن و موردن خصوصیتی توشون نداره. این باز بیشتر تقویت میکنه چه چیزی را؟ این که تو خود همین مورد روایت خودمونه، اما پس این ترکیب همین واژه، همین قاعده که نقض یقین به شک نکن، این اشاره به یه امر کلی مرتکز داشته باشه که آقا کلن یقین نباید با شک نقض شود. بنات فرمودید اینم نکته آخر خصوصا ایشون. خب بل الکرامه تتمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بله